حافظه ناصرتان.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پی یک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، حکومت افغانستان توقع دارد این بار نتایج نشست زلمه خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر با آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی بینجامد. و رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن در مورد جزایر مورد نزاع دو کشور در مسکو گفتگو می کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در جلسه که وارد سیبیس شده است، تظاهرات کاندیدان ناکام ولسی جرگه در کابل و دیدار رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم ژاپن و بحث در مورد نزاع دو کشور روی بعض جزایر. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در گرد همایی اقتصادی که سالانه داووس امروز وارد سوئیس شد. اعلامیه ریاست اجرایی می گوید که عبدالله عبدالله در جلسه افتتاحیه و چند نشست دیگر این گرد همایی درباره مسائل مربوط به افغانستان، منطقه و جهان صحبت خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که آقای عبدالله با صدر زمان و مقامات شماری از کشورها ملاقات خواهد کرد. جلسه اقتصادی پنج روزه داووس امروز با شرکت بیش از 30,000 نفر از تاجران، سیاستمداران و نمایندگان کشورها و سازمانهای جهانی آغاز می شود. در جلسه داووس تغییرات اقتصادی، سیاسی و اقلیمی و همکاری میان کشورها و سازمانهای جهانی مورد بحث قرار می گیرد. کابل امروز شاهد اعتراضات حامیان شماره از کاندیدان ناکام ولسی جرگه است. معترضین چهار دروازه ورودی به کابل را بستند. بر اساس گزارش ها، مسدود سازی این دروازه ها سفر مسافرین را با مشکلات مواجه ساخته است. معترضین خواهان باطل نمودن نتایج انتخابات پارلمانی ولایت کابل هستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز گفت که مراحل مقدماتی بالای شکایات حوزه کابل آغاز شده است و جریان دارد. به گفته این کمیسیون، حجم شکایات در حوزه کابل بیشتر است و کمیشنران ولایتی این کمیسیون هم برای رسیدگی به این شکایات به کابل خواسته شدند. بر اساس گزارش ها، 1,000 شکایت در رابطه با لست ابتدایی کابل ثبت شده است. و خبر آخر داخلی که یک درگیری میان متولیان خرقه مبارک در قندهار رخ داده است. دفتر مطبوعاتی والی قندهار در اعلامیه گفت که یک مشاجره میان دو متولی خرقه مبارک که برادرانند باعث زد و خورد میان افراد مسلح آنها شد. این زد و خورد ها که در آن یک تن جراحت برداشته است با پادرمیانی مسئولین امنیتی محلی حل شده و تا دین خان قمندان امنیه قندهار دستور خلع سلاح افراد مربوط به این دو برادر مجاور خرقه را داده است. حال همچنین خبری از جهان. مقامات پاکستانی میگویند شمار کشته شدگان حادثه ترافیکی دیروز که بین یک بس و یک تانکر تیل رخ داد به 27 تن رسیده است. به گفته مقامات صحی، برای مشخص شدن هویت شماری از قربانیان این حادثه که سوختند نیاز به معاینات دی ان ای است. شبیر منگل، یک مقام محلی، میگوید 14 فردی که در تصادم دیروز زخمی شده بودند دیشب در شفاخانه وفات کردند. به گفته منگل، این بس از کراچی راهی بلوچستان بود که در نزدیکی شهر اوب با یک تانکر نفت تصادم کرد. رئیس جمهور روسیه امروز با صدراعظم ژاپن درباره جزایر مورد نزای دو کشور در مسکو گفتگو می کند. نزای دیرینه در مورد جزایر کوریل توافق صلح دو کشور بعد از جنگ دوم جهانی را مانع شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که هیچ یک از روسیه و ژاپن نمی خواهند که از منافع خود دست بکشند. او گفت که گفتگوها در مرحله ابتدایی قرار دارد و امکان دارد نتایج یکسان برای هر دو کشور به هم را داشته باشد. آقای پسکوف از تبصره درباره گزارش رسانه های ژاپنی خودداری کرد که از قول مقامات گفتند اگر روسیه از جمله دو جزیره از همین جزایر دو جزیره را به ژاپن بسپارد، این کشور توافق صلح را با روسیه امضا خواهد کرد. و خبر آخر که رئیس جمهور ازبکستان می گوید روابط کشور خود با جرمنی را می خواهد به یک سطح عالی ملموس ارتقا دهد که در نتیجه همکاری تکنیکی و سرمایه گذاری آلمان در ازبکستان گسترش خواهد یافت. شوکت میرزیایف این مطلب را هنگام ملاقات دیروز خود با صدراعظم انگلا مرکل و دیگر مقامات جرمنی در برلین ابراز داشت. از سوی دیگر خانم مرکل در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور ازبکستان گفت که جرمنی می خواهد که یک شریک قابل اطمینان ازبکستان باشد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقی پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی می شنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مورد توقعش از گفتگوها میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر چنین میگوید:
از متهم توقع داره چه دازل طالبان چمتوشی یا طالبان در جرعت پیدا کنی چه حکومت در خامخ بود دوی کلا هر چه سر کنی خو در صلح پا برخه که ورسته پریکر افغان حکومت کهی.
جزئیات تا دقایق دیگر. از سفر رئیس اجرایی افغانستان به سوئیس نیز در ادامه جزئیات داریم. پروژه میثاق شهروندی در کندوز باعث شده تا به صدها جوان بیکار زمینه کار مهیا شود.
پروژه میثاق شهروندی کار میکنم، از کار خود رضایت دارم و همچنان در بدل کاری که میکنم برام پول میتن.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان از گفتگو میان رئیس جمهور روسیه و صدراعظم ژاپن که قرار است امروز در مسکو برگزار شود برایتان خواهیم گفت. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
حجم کلی فساد در گزارش کاهش یافته، اما یک سلسله مسائل دیگی از این افزایش یافته و متفاوت است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت افغانستان توقع داره که این بار نتایج نشست زلمه خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح باید این را بدانند که گفتگوهای نهایی صلح مسئولیت حکومت افغانستان است، نه از کشورهای دیگر. این در حال است که چهارمین نشست دو روزه میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. آرزو قیاسی در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات می‌دهد.
آرزو قیاسی در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات می‌دهد. هرچند جزئیات نشست میان زلمه خلیزاد و نمایندگان طالبان در قطر ارائه نشده، اما حکومت افغانستان امیدوار است که در پایان این نشست طالبان حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت این کشور شوند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، امروز به رادیو زودی گفت که طالبان مسلح باید این را بدانند که تصمیم نهایی در مورد گفتگوهای صلح کار حکومت افغانستان است، نه از کشورهای دیگر. وی میگوید توقع ما این است که این بار طالبان آماده شوند و یا این جرأت را پیدا کنند که با حکومت افغانستان به گفتگوی مستقیم بنشینند. آنان با هر کشوری که نشست برگزار میکنند، اما تصمیم نهایی در مورد صلح افغانستان را حکومت افغانستان میگیرد. نشست های آنان تنها میتوانند زمینه ساز برای صلح باشد. این در حالی است که چهارمین نشست میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد. زبیرالله مجاهد، سخنگوی این گروه، در یک خبرنامه گفته که مذاکرات میان رهبران طالبان و مقامهای آمریکایی دیروز دوشنبه در قطر آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. یک منبع طالبان دیروز برای رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان خلیلزاد و اعضای دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه روی چگونگی و میکانیزم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود. طالبان چند روز پیش هشدار داده بودند که اگر امریکا گفتگوها روی حضور نظامیش در افغانستان متمرکز نکند، تماس با واشنگتن را قطع خواهند کرد. آقای خلیلزاد پیش از نشست دوحه به پاکستان رفت و در صفحه تویتر خود دیدارش با مقامهای پاکستانی را مؤثر خواند. و همچنان روزنامه‌های پاکستان نوشته است که عمران خان، صدر اعظم این کشور، در یک سفر یک روزه به دوحه رسیده است و در آجنده سفر موضوع دیدارش با نماینده‌های طالبان نیز شامل است. در این حال سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، امروز تا این نشستی از آقای خلیلزاد خواست تا به جای دوامدار ساختن سفرهای منطقویش به فراهم ساختن زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان تلاش ورزد.
ما یک خواهش داریم از ایالات متحده امریکا و از جناب دکتر زلمه خلیلزاد، نشست هایشان و ادامه سفرهایشان به منطقه دوامدار باشه. هر چه زودتر اگر میتونن، هر چه زودتر اگر امکان داره که آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان را انجام بدن، همونقدر هم بر اونا خوب است هم بر ما خوب است.
این در حالی است که طالبان از همان نخست با حضور نماینده حکومت افغانستان در مذاکرات مخالفت کردند، اما حکومت افغانستان تاکید میکند که اگر طالبان اراده واقعی برای ختم جنگ و پیشرفت کشور دارند، پس باید وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند. آرزو قیاسی، رادیو زدی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، به هدف اشتراک در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی به سوئیس رفته. ریاست اجرایی میگوید آقای عبدالله بر علاوه سخنرانی در مجمع اقتصادی جهانی، در برخی از نشست‌های مهم دیگر نیز اشتراک خواهد کرد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان اشتراک رئیس اجرایی را در همچون نشست‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار مهم خوانده است. نسیم شفق جزئیات دارد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در سخنرانیش در نشست سالانه مجموعه اقتصادی جهانی به موضوع صلح و تحولات استراتژیک اخیر در جنوب آسیا تمرکز خواهد کرد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، با ابراز این مطلب روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در حاشیه این نشست که در شهر داووس سوئیس برگزار شده است، در رابطه با افغانستان و منطقه در برخی نشست‌های دیگر نیز اشتراک خواهد کرد. وی میگوید دکتر صاحب امروز در آنجا درباره آشتی ملی، صلح و تحولات استراتژیک اخیر در جنوب آسیا سخنرانی خواهد کرد. در کنار آن در برخی نشست‌های دیگر در مورد افغانستان و منطقه نیز اشتراک می‌نماید و با شماری از مقامات بلند رتبه جهان دیدار خواهد داشت. آقای خوزون میگوید که در نشست مجموعه جهانی اقتصاد حدود 3000 از سیاسیون، تجار و مقامات بلند رتبه حکومتی کشورها اشتراک کردند. در اعلامیه نشر شده از ریاست اجرایی در این مورد آمده است که نشست سالانه داووس 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن در مسائل سیاسی، اقتصادی، تغییرات اقلیمی جهانی و راه‌های همکاری میان کشورهای جهان گفتگو می شود. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان شرکت مقامات افغان در این نشست را بسیار با اهمیت می داند. خانجان الکوزه معاون این اتاق برای رادیو آزادی گفت که با اشتراک رئیس اجرایه در نشست داووس، روابط افغانستان با کشورهای اروپایی بیشتر تقویت خواهد شد.
دغه مجلسونه او دغه حتی چې روان دي
وی میگوید این نشست ها و تلاش هایی که ادامه دارد در سطح بین المللی برای حکومت وحدت ملی به خاطر بسیار مهم است که ما برای تولیدات خود در بازارهای بین المللی بازاریابی کنیم و دیگر این که روابط تجار افغان با کشورهای اروپایی که در 40 سال گذشته متاثر شده بود باز محکم می شود. وی میگوید که از نماینده های تجار افغان در نشست داووس سوئیس دعوت صورت نگرفته است. آقای الکوزی تاکید میکند که به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان امنیت و زیربناسازی با اهمیت بوده و میگوید تا زمانی که به این موضوع توجه نشود سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور تشویق نخواهند شد.
رادیو آزادی
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که نسیم شفق دنبال کرده.
ریاست زراعت و مالداری بادغیس میگوید که به علت ادامه خشکسالی محصولات پسته در این ولایت امسال کاهش یافته است. عبدالتواب طیب رئیس زراعت و مالداری بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که سال گذشته محصولات پسته در این ولایت به 24 هزار تن می رسید، اما در سال جاری این مقدار به 21 هزار تن کاهش یافته است. وی میگوید که پسته حاصل شده از جنگلات پسته در بادغیس به هند، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر صادر می شود. شماری از مسئولان فابریکه های خصوصی تولیدی در ننگرهار می گویند که کمبود برق و زمین و مشکلات امنیتی بر تولیدات آنان تأثیرات منفی بر جای گذاشته است. انجینیر بختیار معاون یکی از فابریکه های ذوب آهن در ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت تا هنوز به مشکلات آنان رسیدگی نکرده است. وی می گوید که در این فابریکه 50 تا 60 تن مصروف کارند و اگر مشکلاتشان برطرف گردد فعالیت های تولیدیشان گسترش یافته و برای افراد بیشتر زمینه های کاری فراهم خواهد شد. و نرخ بخشی از مواد خوراکی در کابل امروز از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1320 افغانی، یک بوری بوره 1720 افغانی، یک بوری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و در کنار آن تیل پترول و دیزل فیلیتر به 56 افغانی به فروش می رسد. و امروز افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار امریکایی 75 افغانی و 35 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن درباره جزایر مورد نزاع دو کشور در مسکو گفتگو می کند. نزاع دیرینه روی 4 مورد اختلاف درباره جزایر کوریا توافق صلح دو کشور بعد از جنگ جهانی دوم را مانع شده. همکارم مقیم نایب امی موضوع را دنبال کرده و در استیدیوی پی یک با من است. نایب صاحب سلام به شما و خوش آمدین.
سلام به شما.
انوز که مذاکرات آغاز نشده، مقام های دو کشور درباره گفتگوها چی میگن و چی توقعات دارن؟
بله، سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف دیروز گفت که هیچ یک نه روسیه و نه ژاپن میخواد که از منافع خود دست بکشه. او گفت که گفتگوها در مرحله ابتدایی قرار دارند و امکان دارد نتایج یکسان برای هر دو کشور داشته باشد. دیمیتری پیسکوف افزود: ما از همه جوانب می خواهیم که واقع بینانه عمل کنند و از این واقعیت پیروی نمایند که ما باید به دنبال راه حل با رعایت منافع ملی دو کشور باشیم. و افزود که هیچ کسی نمی خواهد از منافع ملی خود بگذرد. در این حال یوشی هیدی سوکا رئیس دارورنشای کابینه ژاپن امروز گفت توکیو ابراز امیدواری میکند که گفتگوها میان شانزی آبی و ولادیمیر پوتین موثر باشند. سوگا گفت او می خواهد از پیش بینی درباره نتایج گفتگوها در مسکو خودداری کند. رئیس دورنشای کابینه ژاپن گفت ما دیالوگ سازنده را توقع داریم.
نایب صاحب، شما در باره اختلافات میان دو کشور روی جزایر بیشتر معلومات بتین، چی است و چی زمانی جزایر از سوی روسیه اشغال شده؟
جزایر کوریل بین بحیره اوکاتوسک و اقیانوس آرام در روزهای اخیر جنگ دوم جهانی از سوی نیروهای اتحاد شوروی وقت اشغال شده است. توکیو حاکمیت مسکو روی این جزایر را به رسمیت نمی‌شناسد. موضوعی که پروسه صلح بین دو کشور را از سال 1950 میلادی به این سو متوقف ساخته. 7 دهه بعد جزایر جنوبی کوریل مربوط به روسیه و شمال آن مربوط به ژاپن شناخته شد. از جمله این جزایر 3 جزیره آن مسکونی بوده و در حالی که 4 آن به نام آبومای در واقع یک مجموعه از جزایری است که در آن فقط گزمه های روسی وجود دارند.
نظرسنجی ها چی چیز را نشان میتن؟ مردم تو چی حد طرفدار و یا مخالف از این معامله هستند؟
بله، هر گونه نظریه برای واگذاری قلمرو در بدل موافقتنامه صلح با ژاپن در روسیه طرفدار اندک دارد. یک نظرسنجی در ماه نوامبر نشان داد که 74% روس‌ها مخالف تبادله خاک این کشور در بدل معامله صلح با ژاپنند. این سروی نشان می‌دهد که تنها 17% روس‌ها طرفدار این مبادله می‌باشند. در هفته‌های اخیر چندین گردهمایی اعتراض‌آمیز در شهرهای روسیه به شمول مسکو برگزار شده بود. مسکو یک روز پیش از سفر شانزی آبی صدر اعظم ژاپن برای گفتگوها روی حل اختلافات میان دو کشور شاهد برگزاری تظاهرات بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. مقیم نایب بود که می گفت رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن ملاقات میکنه و روی جزایر مورد نزاع دو کشور صحبت میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، آرزو قیاسی مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بخشی از بحث هایشان را به آغاز دور چهارم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر و نتایج سفر وی به پاکستان اختصاص داده اند. روزنامه دنیا با اشاره به آغاز دور چهارم مذاکرات میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در دوحه نوشته است که فشارهای گوناگون آمریکا در روند صلح بر طالبان آنان را وادار ساخت تا از خبر هشدار از تاخیر گفتگوها منصرف شوند. روزنامه در ادامه به نقل از طالبان نوشته است که آمریکا بر آنان وسط کشورهای مختلف فشار می آورد و در مورد بیرون نمودن نیروهایش از افغانستان موقف واضح ندارد. این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک طالبان نوشته است که پس از نشر اعلامیه این گروه خلیلزاد به کشورهای منطقه سفر نمود و برای جلوگیری از بنبست با استفاده از طریقه های مختلف با دفتر قطر تماس برقرار کرد. به گفته روزنامه هرچند در مورد این گفتگوها جزئیات زیاد ارائه نشده است، اما گفته می شود که طالبان یک بار دیگر روی خواستهای قبلیشان تاکید کرده اند. روزنامه ویسا می نویسد که پس از لغو گفتگوها در جده و پاکستان، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان به این نتیجه رسید که ممکن مذاکرات جاری به بنبست مواجه شود. بنان حاضر به گفتگو با طالبان در قطر شد. اما روزنامه به نقل از یک بیان طالبان نوشته است این گفتگوها که برای 2 ادامه خواهد یافت، پس از آن آغاز شد که توافق صورت گرفت تا موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شامل آژندا ساخته شود. روزنامه همچنان به نقل از روزنامه پاکستانی نوشته است که عمران خان صدر اعظم این کشور در یک سفر یک روزه به دوحه رسیده است و در آژنده سفرش موضوع دیدار با نماینده های طالبان شامل می باشد. روزنامه در ادامه نوشته است که عمران خان از قطر خواهان کمک های اقتصادی و سرمایه گذاری آن کشور با پاکستان نیز خواهد شد. اما روزنامه دولتی هیواد گفته های زلمه خلیلزاد در رابطه با آغاز گفتگوها میان وی و نماینده های طالبان را در مطلب منعکس ساخته که گفته است مذاکرات صلح افغانستان به سمت درست روان است. روزنامه در ادامه نوشته است که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از تلاش‌های جاری حمایت می‌کند. روزنامه همچنان نوشته است که این موقف آمریکا یک مثال واضح فشار بر پاکستان است که تلاش دارد تا طالبان خواست‌های نامشروعشان را مطرح کنند. اما روزنامه آرمان ملی سرخط درشت صفحه نخستش را به سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد اختصاص داده و نوشته است که آقای خلیلزاد از پاکستان دست خالی برگشته است. روزنامه نوشته است که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی این تاکید کرده است که آمریکا در روند صلح افغانستان تمامی ملحوظات کشورهای همسایه را مد نظر گرفته است. به نقل از روزنامه، پس از آن که خلیلزاد نتوانست با نماینده‌های طالبان در اسلام آباد ملاقات نماید، بنابراین طرح گفتگوها با کشورهای منطقه را پیش نمود. اما روزنامه این را ذکر نکرده است که پس از آغاز گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده‌های طالبان در قطر، این طرح وی با چی سرنوشت مواجه خواهد شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینمواج دنبال کردن میتوانید. شمار از باشندگان کندز گفتند با راه اندازی پروژه میثاق شهروندی در کندز برای صدها تن از جوانان بیکاری ولایت زمینه کار مهیا شده. از سوی هم مسئولان ریاست یاو انکشاف دهات کندز گفتند که از طریق این پروژه ها بر علاوه مردان برای زنان نیز زمینه کار فراهم شده است. اجمل آریان از کندز گزارش فرستاده.
شماری از باشندگان کندز میگن که با آغاز کار پروژه های برنامه میثاق شهروندی برای صدها تن از باشندگان این ولایت زمینه کار مساعد گردیده است. او عبیدالله و میرحمت دو تنی از باشندگان منطقه قراولتپه شهر کندز در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما هم از یک ماه میشوه که در اینجا کار میکنیم، روزمره برای ما پیسه هم میتن تا این پیسه خوب از روزگار ما را پیش میبریم. امیدوار هستیم این کار دوامدار باشه.
ما در پروژه میثاق شهروندی کار میکنم، از کار خود رضایت دارم و همچنان در بدل کاری که میکنم برام پول میتن. از این پول هم میتونم که خرج فامیل خود، خرج روزگار خود پیش ببرم. یعنی بسیار پروژه های انکشافی است، از این ما بسیار خوش هستیم.
از سوی هم مولوی سید اکبر رئیس شورای انکشافی قریه حمیدبای مربوط مرکز کندز میگوید که از طریق پروژه میثاق شهروندی کار جغل اندازی سرک ها و کانکریت کوچه ها در منطقه شان آغاز گردیده و مردم از این روند خیلی راضی هستند.
برنامه خیلی موفق است. فعلا در شورای ما 208 نفر مصروف کار هستند، در بدل 350 افغانی کار میکنند. یک زمینه اشتغال یابی برای مدت 40 روز مساعد شده، پروگرام ها در آینده هم ادامه پیدا کنند و این پروژه بر علاوه که زمینه کاریابی شده، یک حفظ مراقبت سرک هم شده، جغل اندازی و ما از دولت متشکر هستیم.
از جانب هم دوست محمد ریحان رئیس احیا و انکشاف دیهات کندز میگوید که در کنار فراهم سازی کار برای طبقه ذکور، برای زنان نیز زمینه حرفه های متعدد را از طریق پروژه میثاق شهروندی فراهم میکند تا از این طریق زنان به خود کفایی برسند.
برنامه ما برای 10 سال دیزاین شده، ان شاء الله برای 10 سال اند این برنامه گیریان فقط پیدا پس کرد و در هر جای برای مردم ما کار کاریابی میشه و فرصت های لازم برای کار پیدا میشه.
به گفته رئیس احیا و انکشاف دیهات کندز که پروژه های برنامه میثاق شهروندی شامل بازسازی و نوسازی، صحت، معارف، آبرسانی، زراعت، سرکسازی و در بخش های دیگر می باشد که در تمام ساحات کندز به گونه یکسان تطبیق می گردد و این روند تا 10 سال آینده در این ولایت ادامه خواهد داشت. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت گور رسولی تیواره منطقه آنه می باشم. به سنه 1342 مکتب ما تأسیس شده. آلا دو مکتب ابتدایی به برایان او به میتاسن که نو داره بچه های ما میره به درست که از نو خلاص کرد مگه گوچران شد به وزارت معارف لطن عرض ما رو برسن که مکتب ما لیسه کنه.
السلام علیکم. ما ولایت بدخشان گم میزنیم، ولسوالی راوسان. رای راه بند است، راه بند است، هیچ کس نیست که رای راه را راه صاف کنه. علت اینه که مردم غریب با کار باشون برن. اجدار اونده شوا که راه بند است، همه چیز قیمتی داشت. یک کیلو گاد 2 روپیه شده است. همین دولت است، اشرف غنی است، دکتر عبدالله. همین غریبا را که راهشون علت نمی روان. شکریه.
الان سازنده را از دولت خود درباره این کمک‌ها این کمک‌ها می‌کنین اینا هیچ به درد نمی‌خوره. ولی اینا هم مربیان نفر بیتینین این سرک جور کنه ملت هم دست کار باشه. یک کار بالا نمی کار دو. هر ولایت به ولایت دیگه پیوند شو به جداه. جداه بعد هر ولایتی به ولایت دیگه حقوقش برابر تزدید شو داده شو. بالا یک کار دیگه به هر ولایتی بعد چهار پنج طبقه ساخته شو ببین خونه خانه نداره مهاجرن. اینا از سرمایه‌دارا جمع شو به پولی به اینا کمک شو به ساختمان و خطی شو بشه. باز خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. شما هم پیام دارین به 07084620 و تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. پیام و نظرتان را ثبت کنین، ما نشر می کنیم. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. زرغونه منگل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در گردهمایی اقتصادی سالانه داووس امروز وارد سوئیس شد. کابل امروز شاهد اعتراضات حامیان شماره از کاندیدان ناکام ولسی جرگه بود. یک درگیری میان متولیان خرقه مبارک در قندهار رخ داده است. دفتر مطبوعاتی والی قندهار در اعلامیه گفت که یک مشاجره میان دو متولی خرقه مبارک که برادرانند باعث زد و خورد میان افراد مسلح آنها شد. مقامات پاکستانی میگویند شمار کشته شدگان حادثه ترافیکی دیروز که بین یک بس و یک تانکر تیل رخ داد به 27 تن رسیده است. رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن درباره جزایر مورد نزاعی دو کشور در مسکو گفتگو می کند. و رئیس جمهور ازبکستان می گوید روابط کشور خود با جرمنی را می خواهد به یک سطح عالی ملموس ارتقا دهد که در نتیجه همکاری تکنیکی و سرمایه گذاری آلمان در ازبکستان گسترش خواهد یافت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. تشکر از امرویتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وایي لا هم په یو شمېر دولتي ادارو کې پراخ فساد موجود دی. دغه بنسټ وایي په معارف، لوی څارنوالۍ، پولیسو، کابل ښاروالۍ، ملي شورا او په یو شمېر نورو ادارو کې هم لا هم فساد موجود دی. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک در گزارش اخیر خود در مورد لوی سرانوالی افغانستان نگاشته است که یا هفته های تیم کاری این کمیته بیانگر پیشرفت های قابل ملاحظه پیرامون تطبیق سفارشات می باشد. چنانچه تا کنون از جمله 51 سفارش به خاطر مبارزه با فساد 25 سفارش کاملا تطبیق شده، 21 سفارش قسمن تطبیق شده، 4 سفارش پیشرفت محدود داشته و صرفا 1 سفارش تطبیق نشده است. در حالی که همواره نگرانی ها از موجودیت چالش ها در ارائه خدمات عدلی و قضایی از سوی شهروندان کشور مطرح شده، رئیس جمهوری افغانستان هم این چالش ها را میپذیرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری در نشست کنگره ملی مساعدت های حقوقی افغانستان میگوید هنوز هم فساد، ناامنی، کمبود ظرفیت بشری و منابع مادی، عدم هماهنگی میان ادارات مربوط، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، نبود زیربنا و عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات ناامن از چالش هایی است که مانع خدمات مؤثر عدلی و قضایی شده است. بر اساس برخی گزارش ها موجودیت فساد، فعال نبودن محاکم و سرانوالی ها در برخی ولسوالی ها، خشونت و روابط در سکتور عدلی و قضایی سبب شده تا مردم به محاکم غیر رسمی رو بیاورند. شنوندگان عزیز برنامه، به ادامه گزارش های میک و دیدبان شفافیت افغانستان، برنامه امروز به فساد در لوی سرانوالی افغانستان اختصاص یافته و در مورد این گزارش ها نیز بحث میکنیم. آقای ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان، و جمشید رسولی، سخنگوی لوسرانولی افغانستان، در برنامه با ما هستند. شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. آقای تیموری، شما را خوش آمدید میگیم. در ابتدا میخواییم در مورد گزارش شما معلومات داشته باشیم و بعدن روی لوسرانولی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب تلاش صاحب، جناب آقای رسولی، همکار ما در لوسرانولی افغانستان. برای همه هموطنانم در همه کنج و کنار افغانستان خدمت شان از طریق شما سلام میفرستیم. ما در دیدبان شفافیت افغانستان از 10 سال گذشته بدین سو سروی ملی فساد انجام میدیم که سروی هر 2 سال انجام میشه و هدف اصلی چی هست که از مردم افغانستان بشنوه که اونا در مورد فساد چه فکر میکنن، فساد چه تأثیری بر زندگیشان داره، فساد در کجا وجود داره، فساد افزایش یافته یا کاهش یافته، در کدام ادارات بیشتر است، در کدام ادارات کمتر است. یعنی محور کار ما و همو به اصطلاح متدولوژی کار ما مبتنی بر نظریات، آرا و تجربه های مردم هست. ما چون یک نهاد مدنی هستیم و کار ما کار با مردم هست و سروی ما هم به این شکل دیزاین شده بر اساس معیارهای بین المللی تا اینکه نظریات مردم را داشته باشه. این سروی برای 6th time انجام شده بود در سال 2018 یا سال 1397 و همانطور که اشاره کردین 140 ولسوالی و 34 شهر یعنی مرکز ولایاتی انجام شده و از تعداد مساوی از زنها و مردها را پرسش های از اونا انجام دادن و یک سلسله نتایج رسیدن. ما در سالهای گذشته در یعنی در 5 times که در 10 سال گذشته انجام شده بود میزان فساد در حال افزایش بود و مشکلات متعددی که مردم با او روبرو بودن او رو گزارش دادن. امسال که گزارش در سال 1397 نشر شد یک اندازه نتایجش متفاوت بود در سالهای قبل. از یک سو حجم کلی فساد در گزارش کاهش یافته اما یک سلسله مسائل دیگی از این افزایش یافته و متفاوت است. یکی از چیزهایی که نسبتاً نگران کننده هست و او بیانگر یک سلسله مسائل دیگه در افغانستان هست، این است که به اصطلاح امویلمیش بسامد فساد در حال افزایش هست و ای یکی از مسائل ازی هست. مسئله دومشی هست که حد اوسط رشوتی که مردم می دادن کاهش یافته. یعنی در سالهای گذشته 13,000 افغانی حد اوسط رشوتی بود که داده می شد، حالا 8,000 افغانی شده، یعنی کمتر شده. از سوی دیگه تعداد مرتبه‌ای که یک نفر مجبور می شد رشوت بده سال قبل 2.5 times در سال بود، حالا به 4 times در سال رسیده، یعنی بیشتر رشوت می دن. و این بیانگر از این هست که سطح فقر روی دادن رشوت تأثیر بسیار مستقیم داشته، حجم رشوت پایین آورده و در این حال اما یک چیز همچنان بیانگر از این است که کسایی که متاسفانه در حکومت و ارائه خدمات دولتی را میکنن هنوز بر گرفتن رشوت از شهروندها تاکید میکنن. یک قسمت دیگی از سروی ما بیانگر این هست که کدام ادارات بیشتر معرض به فساد هستند و مردم چی فکر میکنن، به کدامشان بیشتر رشوت دادن، از در کدام ادارات از اونا بیشتر رشوت خواسته شده. این نظر مردم هست و مردم گفتن که محاکم افغانستان به صورت متداوم در 10 years گذشته متاسفانه از جمله فاسدترین نهادها گفته شده. در این سال سارنوالی نهاد دوم گفته شده، بعد از او وزارت معارف هست و بعد از او شاروالی ها هست اینا از جمله اداراتی هست که به نظر مردم در صدر نهادهای فاسد هستند.
در عزت مننه خغلی تیموری، خغلی رسولی تاسو ته خبرونه ته خغلاست وایو د نن ورځې خبرونه د شفافیت څار بنسټ او د میک ادارې راپورونه ته ځنګړې شوې. نو غوړ دې اړه تاسو خبرګون ولرو.
تشکر میکنم. ما سلام و عرض ادب دارم و بعد از ظهر شما و شنونده های نهایت محترمتان بخیر میگم.
بسیار شکر.
ما ببخشین چون به یک برنامه دیگه رادیویی بودم، نتانستم در اول برنامه با شما و مردم خود باشین.
درست.
اما صدای رکشنی به آقای تیموری بودن، با اونا هم سلام احترام دارم. تشکر میکنم. چیزایی را که شما هم از گزارش یادآور کردین و آقای تیموری هم بر برخی از مسائل صحبت کرد، شما و مردم افغانستان همه امروز آگاه هستین و همه الحمدلله ناظر هستن بر وضعیت افغانستان که یکی از معضلات یا مشکلات اساسی فراروی حکومت وحدت ملی پیش روی مردم افغانستان فساد اداری بوده. این وجه چندان خوبی را هم نه در سطح ملی و نه در سطح بین‌المللی هم بر افغانستان نداشتن. خب جای خوشبختی بود که به زمان که حکومت وحدت ملی کار خود آغاز کرد، اولین مشکل یا چالشی را که شناسایی کردن که با او روبرو هستن و مردم افغانستان همه روزه با او دست و پنجه نرم میکنن، این مسئله فساد اداری بود. به همین اساس بود که دولت از امو رهبری دولت و پایین ترین مامور دولت مبارزه با فساد اداری را در اولویت کار خود قرار دادن و همه برنامه های مؤثر، کارا و عملی را در پیش بر آمدن تا بتانن دولتی که مانع فساد شوه و دولتی که مبارزه بکنه با فساد مایت یک دولت داشته باشیم بر مردم. آنچه که بر میگرده برای لوی سانوالی افغانستان که ما به عنوان سخنگوی اداره میخواییم صحبت بکنم، اوی است که یه نهاد یا یه اداره در 3 سال گذشته در راستای مبارزه با فساد یک سلسله اقدامات عملی را روی دست گرفته که خوشبختانه نتایج ازو هم برای مردم افغانستان هم برای آگاه ها و کسایی که گزارش های را کار میکنند در این زمین هم کارهای ملی و بین‌المللی ما برای همگی واضح و روشن شده. دو چیز باید رعایت شود. یکی که ما اگر برنامه امروز خود اختصاص بدیم بالای 1 یا 2 گزارش به نظر ما بسنده خواهد بود، و یا یکی که بیم سر دستاوردا و کارکردهای نهادها صحبت بکنیم تا اخلاص صورت نگیره و در نهایت هم به یک نتیجه برسیم. گزارش هایی که در رابطه با مبارزه با فساد به نشر رسید، از گزارش دیگر شروع تا گزارش رکیدبان شفافیت افغانستان و همچنان کمیته مک یا مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری به نشر رسید، مردم افغانستان گزارش ها را دارن، میتونن قضاوت عادلانه سا داشته باشن که تا چه اندازه کار صورت گرفته. در گزارش اخیری که به نشر رسیده نشان دهنده ازی است که لوی سانوالی افغانستان در راستای مبارزه با فساد 100% موفق بوده، یک نهادی که بتانه مبدل شد به یک نهاد مردمی برای عرضه خدمات عدلی بهتر، اداره سارانولی الحمدلله امروز به یک نهاد تبدیل شده و تلاش میکنه تا این داشته های خود و این کارکنده خود تقویت ببخشه. ما امروز خوشبختانه از مرحله که بگویم ما میخواییم اصلاحات بیاریم، یک چند قدم هم پیشرفت های خوب دیگه هم داشتیم. ما امروز در قسمت حفظ و تقویت اصلاحاتی که به وجود آمده کار میکنیم. از کشانی، از چون روی سانوالی با روی کرده ازی خود مبارزه با فساد میکنه، از کشانیدن اشخاص افراد فاسده که در گذشته ها گفته میشه دنیا اینا مافیات از پاسخگویی دارن، مافیات از مجازات دارن و سراغ از اینا قانون رفتنی نیست و اینا کسایی هستن که مافوق قانون هستن در افغانستان، از کشانیدن ازی افراد اشخاص از جانب لوی سانوالی به میز محاکمه و پشت میله‌های زندان تا رسیدگی به صدها قضیه که گفته میشد جرایم ناشی از فساد اداری بود، خودش نشان دهنده اداره است که در وظیفه اساسی و مهمش موفق بوده. و خوشبختانه که امروز ما یک قضیه را نداریم که از جرایم ناشی از فساد اداری بوده باشه، در سطحی که بوده باشه با او رسیدگی نشده باشه. شما قضی وزیر شاهد هستین که چند وزیر قضیش از طرف سارالولی تختش تکمیل شد به محکمه خاص سپرده شد. بیش از 15 جنرال از طرف مرکز ارتش و قضایی که در گذشته به هیچ وجه کس جنرال ها را به میز محاکمه نمی کشونید محاکمه شدن.
اما نتیجه هم باید داشته باشه آقای رسولی، شاید شما در جریان باشین، بسیاری از شکایات هم به برنامه در این مورد رسیده که امو کسایی که شما میگین که محکوم هستن، حتی بسیاریشان به گفته شما به میله های زندان هم نرسیده، اینا حتی بسیاریشان به کشورهای خارجی هستن، بسیاریشان در آزادانه در کابل و یا هم در افغانستان گشت و گذار میکنن، با وجودی که اینا محکوم به مجازات هستن و محکوم هستن که اینا باید حبس سپری بکنن. در این حال شما خوشبینی بسیار زیاد داشتین که کارکردتون بسیار عالی بوده و مبارزه با فساد به شکل مثبت پیش رفته و تونستین که دستاوردهای خوبی داشته باشین، اما امی موقفتون با اظهارات اخیر رهبران حکومت در تضاد است. به طور مثال ما یکی از گزارشاتی که هفته گذشته داشتیم در نشست کنگره ملی مصادرات‌های حقوقی، چیزهایی که شما گفتین برعکس از او آقای دانش معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اینا را پذیرفتن که هنوز هم فساد وجود داره، مشکلات در بخش قضایی و عدلی و قضایی وجود داره. قبل از او در نشست یا در کنفرانس ملی سارنوالان خود رئیس جمهور گفتن که فساد وجود داره، مشکلات قضایی و عدلی وجود داره، مشکلات دیگه، حتی به سارنوالان هم توصیه داشتن که نباید بالای قشر که بسیار بخورد هستن قانون تطبیق شود، بلکه بالای اراکین هم باید تطبیق شود. یعنی یک تغییر بسیار کلی در موقف شما و همچنان در رهبری حکومت وجود داره.
من چیزهایی را که خدمت شما عرض میکنم خود مسئول و پاسخگو در برابر مردم افغانستان میدانیم. این چیز نیست که به شکل آفاقی یا به گونه عوام‌فریبانه بر مردم بوده باشه. خب شما وقتی که با یک کسی که سخنگوی یک نهاد مشخص از حرف میزنین، او مکلفیت داره آنچه را که با شما و مردم افغانستان شریک میزاده مستند باشه، مدلل باشه، مورد قبول همگان قرار
بگیره. یعنی چی فکر میکنین دلیل از این که اونا موقفشان با موقف شما فرق میکنه؟ آیا شما دفاع از امی اداره هست و اونا عوام فریبانه هست، یا ای که یک تفاوت دیگه وجود داره؟ چرا این موقف باید متفاوت باشه؟
اجازه بدین بحث به طرف
بفرمایید.
بحث به طرف دیگه نبرین و سوء تفاهم هم خلق نشه. من قبلا خدمت عرض کردم که من به عنوان نماینده سارنوالی صحبت میکنم و نهادهای عدلی قضایی تنها سارنوالی نیست. این سارنوالی از پیشتر از خود و بعدتر از خود نهادهای دیگر هم داره که شامل مرجع عدلی و قضایی میشه. ما خدمتتون میخوایم این چیز نیست که تنها ما بگویم. شما گزارش میکه که تقریبا چند هفته پیش به نشست رسید، وقتی که مطالعه بکنیم یک سازمان یا یک کمیته بین المللی که میای از نزدیک کار میکنه و او یافته های خود با مردم و با مسئولین خود شریک میسازه، خود از این مصداق گفته های ماست. اما یک چیز هم میگم که جامعه انسانی و جامعه که در یک اجتماعی ما زندگی میکنیم جرایم اتفاق مفته. مهمی است که تا چه اندازه ای دستوردها به شکل صورت میگیره که او مورد بررسی قرار نمیگیره و کسایی هستن که احساس میکنن که قانون عدالت به طرف از اونا آمادنی نیست. یک موضوع. موضوع دوم، وقتی که ما صحبت میکنیم بر صحبت های خود میار داریم. شما یک بار بیاین میار بگذارین اجراءات 4 سال قبل تا اجراءات 1-2 سال اخیر. ما تنها فساد اداری بحث رشوت را نمیگیریم.
یقینا
نظارت از حقوق زندانیا یک بحث بسیار اساسی است که شما میتونین سر بزنین به زندان افغانستان چه اندازه دوسیه‌های ملتوی زندانیای بی سرنوشت در زندان افغانستان وجود حضور دارند. این کار همکارای ماست. شما میتونین برین به محلات سلب آزادی که در حوزات پلیس است و چه اندازه هموطنای ما به شکل غیرقانونی تحت نظارت قرار میگیرند. اینی موارد به صفر رسیده. سارنوالی گزمای سیار خود روی کار آورده. ما از حوزه‌های پلیس، از نظارتخانه همه روزه نظارت میکنیم از حقوق مردم. دسترسی مردم به رهبری اداره سارنوالی یا باز شدن دروازه هاش بروی مردم، دسترسی مردم به اطلاعات در زمانی که هر معلومات هم میخواین اینا میتونن داشته باشن، مسیر دادن فتح ها، قضیه ای که تای چندین سال در اینجا به سرنوشت مانده بود، فعالتازی ولسوالی هایی که از 8 تا 10 سال گذشته ولسوالی ها غیر فعال بود از جانب لوی سارنوالی با یک ابتکار فعال شده، دسترسی مردم به عدالت، شماره های فعال برای رسیدگی به شکایات مردم، نشست با همکارای ملی و بین‌المللی، با جامعه مدنی، با علما، رسانه ها به خاطر هماهنگی و مبارزه مشترک علیه پدیده شوم و بدنام کننده. از اقدامات کوچک ابتدایی است که من خدمت شما عرض کردم.
آقای رسولی تشکر،
تنها برنامه شما هم
بسیار لطف کردین.
ما به هیچ وجه، یک آخرین صحبت، ما به هیچ وجه اجراءات بسنده و کافی نمیدانیم، اما میگیم که نهاد سارنوالی امروز به یک نهاد آماده برای مبارزه با فساد، آماده برای دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های مردم، آماده برای مبارزه با تمام جنایات و جرایم شده. بیاین که بسپتیم از این فرصت طلایی که با وجود آمده استفاده بکنیم، نهاد بیشتر از بیش تقویت حاصل بکنه، کسایی که توقع دارن که به فساد دست بزنن و اونا یک پیام واضح برسه که دستای عدالت و قانون به سراغ شما آمدنیست، و کسایی هم که واقعا جرایم فسادداری را مرتکب شدین اونا برن به جایگاه
اصلی. بسیار تشکر آقای رسولی. بیشتر شکایات و سوالات و که و همچنان نظریاتی که ما در برنامه شنونده ها داشتیم دقیقا به قسمت اخیر پرسشتان برمیگرده. اینا شکایتشان و سوالشان ای است که ما با توجه به وضعیت افغانستان و اوضاع هم از لحاظ سیاسی، امنیتی و از لحاظ دیگر، ما منتظر یک نتیجه ملموس هستیم. نه ای که مثلا درست است که شما کارهایی را انجام دادین، اقداماتی را کردین، اما بیشتر ما میخواییم، خودتان هم گفتین که بسنده نیست. اینا میگن که باید بکندی پیش نره، بلکه یک نتیجه درست را داشته باشه. به طور مثال با توجه به فعالیت ها و اقدامات چشمگیری که در 4 سال گذشته داشتین، افغانستان هم بازم در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان در 2017 چهارمین کشور فاسد جهان قرار گرفت. در غیر از او، قسمی که من در سوال اول خود از شما داشتم که اینا میگن که مثلا فلانی جنرال یا فلانی وزیری که شما محکوم کردین یا هم دوسیه‌ش داشتین یا هر چیز دیگه که نتیجه آخرش کجای او آدم به زندان هست یا هم او در امو حکمی که بالایش صورت گرفته بود او عملی شده.
من خدمت دان عرض میکنم، چند روز قبل جناب تیموری صاحبم در میز شما هستن یا تلفنی با شما
هستن،
شاهد بودن که ما یک مجلس را که برای هماهنگی خصوصا برای مبارزه با فساد خواستیم یک گروه مشترک پر را ایجاد بکنیم تا همه با هم از نظریات مفید یک دیگه استفاده کنیم. ما اونجا خدمت عرض کردیم شما بیاین نهادت این قضایی وقتی که صحبت میشه ای از چند حلقه ساخته شده به شکل یک زنجیر، کارهای ما مشترک است. مرجعی که تحقیق کنه، مرجعی که تنفیذ کنه و مرجعی که حکم بکنه بالای اشخاص افراد بر تمام مردم افغانستان روشن و واضح است. شما اگر میخواین، واقعا بدانین، متاسفانه کسایی که افغانستان گزارش ترتیب میکنه اکثر اینا فرق بین دوسته نهادی که به عنوان نهاد عدلی قضایی گفته میشه اصلا نمیرم نمیفهمن. بسیار وقتا سارنوالی را محکمه را سارنوالی یا ارزو ازید زیر چتر وزارت عدلیه بیان میکنن. من میخواهم این به خاطر موضوع عرض کردم که اگر شما میخواین که این میزتان به یک میز گفتمان برای مبارزه با فساد تبدیل شود، پس بیاین مشخص بسازین که کدام فرد از کجا در کدام مورد شکایت مشخص داره تا ما بتانیم در مو قسمت صحبت بکنیم و مشکل حل کنیم. کسایی که محکوم شدن اونا اکثریتشان در پشت میلای زندان هستن، اما کسایی که حکم بالایشان صورت گرفته پس نشان میده که لوی سارنوالی افغانستان یا دوسیه از اونو اگر به محکمه فرستاده شده نشان میده که لوی سارنوالی افغانستان کار خود در این قسمت با خوبی انجام داده. شما شاهد بودین که ما به این هم بسنده نکردیم. چند قبل تمام کسایی که در سر تا سر افغانستان اونا ایجاب میکرد از طرف ارگانهای امنیتی و کشفی گرفتار شوه، ما ایره جدول ساختیم، یک بار دیگه بر رهبری وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شریک ساختیم که ایره با قدم‌هایتون شریک بسازین. این اشخاص افراد در هر جایی که هستن چون تنفیذ قانون، تنفیذ حکم محاکم از وظایف شما هست. دیده لطفا گرفتار رو به سارنوالی بفرستین. این میتونه نشان دهنده اجراعات واضح، شفاف، عادلانه برای تطبیق قانون به گونه یکسان در سر تا سر افغانستان باشه. هیچ فرد یا هیچ شخصی نیست که دوستیه داشته باشه در سارنوالی افغانستان، قرار گرفتاری صادر شده باشه ولی شامل لیست نباشه. بنان صحبت ما ایست که یا حرف ما ایست که اجراعات و اصلاحاتی که در این عاد آمده. سوم، شما از شکایت ها صحبت کردید. ببینین وقتی که بناده دی قضایی شما دیدگاه ها را میخواین به عنوان نظریات را میخواین به عنوان یک دیدگاه مطرح کنین یا در گزارش هایتون استفاده کنین، شیوه های شنیدنی شکایات و شیوه های گزارش نویسی در مورد نهاده عدلی قضایی نسبت به دیگر ادارات باید متفاوت باشد. امروز 30,000 یا کم و بیش زندانی که در افغانستان زندانی است، اینا هیچ کدام شاید از اجراعات ما و محاکم و پلیس راضی نباشند. اختطافچی، رهزن، سارق، قاتل، تروریست، دهشت‌افکن، همه کسایی هستند که همی سارنوالای شجاع، دلیر، باعزت و کسایی که در خط مقدم برای دفاع از حقوق و آزادی های مردم استاده هستند، اینا هستند که اینا را به پشت میلای زندان رساندین. دیگه میخوایم مقایسه‌ای صحبت کنم. آیا شما من حیث یک شاهد عینی در افغانستان شاهدی بودین که کسی که $10,000 آمریکایی در جیب خود داشته بوده باشه، قبل از حکومت وحدت ملی او به طرف سارنوالی یا محکمه کدام بار آمده باشه؟ آیا شما شاهد بودین که کدام جنرال مورد محاکمه قرار گرفته باشه؟ آیا شما شاهد بودین که قضیه کدام وزیر نه تنها به محکمه بلکه به سارنوالی لایز زده شده باشه؟ قضایای شاروالا، قضایای شورا، اعضای شورای ولایتی، این همه نشان دهنده پایان فرهنگ مافیات است، پاسخگویی و مافیات از مجازات و قدرتمند شدن عدالت و دستگاه عدلی و قضایی است.
تشکر آقای رسولی، برمیگردم به شما.
افغانستان در شرایطی که قرار داره، بیاین واقع بینانه، عادلانه و منصفانه قضاوت بکنید. کسایی که امروزه استاد هستن، حاضر هستن از اجراعات خود پاسخگو باشن، در برابر مردم و ملت خود مسئول میدانن، تا او کسایی که این همه خصوصیات در اونا و در نهادشان و در اجتهادشان نیست، او تفکیک شوه تا این کسایی که خوب کار میکنن مکافات و کسایی که خراب کار میکنن متوجه عمل کرده خود
باشه. به شما برمیگردیم آقای رسولی.
ما خود مکلف و متعهد برای حقوق مردم، برای مبارزه با فساد، برای آوردن اصلاحات با استفاده از روی کرد دستی هستیم.
خیلی تیموری تاسو در رسولی سب خبر واوردلی دوی تر دیر پوری راده پرتی و حتی مثالونه ورکلل چه دغه نوی رهبری چې دا او پتیره د څلورو کلونو کې هغه اقدامات شوی دي چې هم خلق باید په دې باندې قانی وي او هم موږ او تاسو هغه ماغه مدني ټولنه چې د دوی په ونه ځینې داسې دي چې دوی د ادارو ترمن تفکیک نشي کولای. کله چې داسې دا دغه سروي چې تاسو کړی دي، نو فکر نه کوي چې په دغه سروي کې بستونځي، یعنی د خلکو ناخوخي او نارضایتی لدغی مسئله سخه ده بیزایه ده.
بسیار تشکر. به نظر من لوی سارنوالی افغانستان نسبت به آن چه که ما در دوران حکومت قبلی داشتیم، حکومت آقای کرزی، در لوی سارنوالی تغییرات مثبت رونما شده. آقای رسولی به بعضشان اشاره کردن. لوی سارنوالی متاسفانه در روز زمان از یک اداری که حامی حقوق مردم باشه به یک اداری حامی خواسته های زورمندها و جنایتکارا علیه مردم عادی تبدیل شده بود. اما یک چیزی که ما این نگرانی ما هست هنوز این هست که او فرهنگ کاملا از بین نرفته. اگر ما امروز ادعا بکنین که لوی سارنوالی به اداره حامی حقوق مردم و خلاف زورمندها جنایتکارا تبدیل شده، او نیست. تعدادی از افراد در لوی سارنوالی افغانستان هم در رده‌های پایین هم در رده‌های بالا آمدن با یک تعهد کار میکنن، اما لوی سارنوالی افغانستان هنوز هم در موارد هم در سطوح وسطی هم در سطوح بلند، یعنی رهبری، باعث ازی میشن که ملاحظات سیاسی را مد نظر بگیرن در تعقیب بعضی از جرائم یا ای که برای بعض از کسا مایی عزی بشن که پرونده‌هایشان به صورت درست بررسی نشه. روایت تر که آقای رسولی پیش میکنن به من تقاضای مزونایی هست که من مطمئنم شاید رهبری شانور روایت نداشته باشن، شاید هم داشته باشن، اما روایتی که اونا گفتن 100% ما در کار خود موفق هستیم، این یک روایت کامیابی نیست، یک روایت شکست است، یک روایت بستن دروازه ها برای پیشرفت است، بستن دروازه ها برای مبارزه با فساد است و بستن دروازه ها برای شنیدن حرفای مردم است. شما اگر فکر میکنین که در کارتان 100% موفق هستین، بنان دیگه نیاز نیست که در مورد از این که شما چگونه بهتر بشه کار شما صحبت بکنین، چون شما فکر میکنین که کامل هستین و این روی کرده درست نیست. اما لویس آرنوالی تحرکی که لازم بود، نیم سالی که آقای حمیدی تقریبا مسئولیتش دارن، او تحرک ایجاد نکردن، وقت زیاد داشتن.
دیر از یتمنه نخغلی تیموری ترتون که خبرونه علامو مل
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ما اول نشده،
هر دو قربان هستی که چخانه مبان باز کرد،
مدت 11 سال شده که
ترای دفتران مردم از فضل خود شده نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00402-21-12-41-38 0784-24-620.